رسیدیم به بخش شینجیانگ امروز، بخشی است که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین می‌پردازه. شینجیانگ در شمال غربی چین قرار دارد و یک ششم وسعت خاک چین را در بر می‌گیرد. از دیرباز اقوام گوناگونی با فرهنگ‌های مختلف در این استان چین در کنار هم زندگی کردند. تحقیقات باستانشناسی درباره سرگذشت شینجیانگ و آنچه در طول ادوار تاریخی در این منطقه روی داده همواره برای باستانشناسان جذابیت ویژه‌ای داشته است. کوراراینا نام یکی از مناطق باستانی شینجیانگ است. موقعیت جغرافیایی منطقه با شهر باستانی کوراراینا در طول تاریخ به فراموشی سپرده شده و تا 100 سال پیش باستانشناسان از موقعیت دقیق آن اطلاعی نداشتند و برای یافتن آن به اسناد و گزارش‌های باقی مانده از گذشته‌های دور استناد می‌کردند. حال رفته رفته میتوان محدوده کوراراینا را در 100 سال پس از کشف مشخص کنیم. در مارس سال 1901، هنگامی که باستانشناسی به نام هدین این مکان را کشف کرد، نام آن را بی‌ال نهاد و محل کشف آثار باستانی را ال‌ای نامگذاری کرد.
بی‌ال در اصل بخشی از آثار باستانی بودایی است، زیرا هدین آثار باستانی زیادی مربوط به آیین بودایی را مانند منبتکاری‌های چوبی به سبک یونانی، نقش برجسته‌های چوبی رزمندگان بودا و صدر برفی کشف کرد. ال‌ای نیز به آثار کشف شده در کوراراینا اطلاق می‌شود. اشتاین در حفاری‌های بیشمار خود مقدار زیادی سکه، ابریشم، اسناد سلسله هانوی، زیورالات چوبی منبتکاری شده با تصویر بودا که قدیمی ترین اثر هنری بودایی در چین به شمار می رود یافت. کوراراینا در کرانه شمال غربی لوپنور قرار گرفته است. شهر به شکل مربع و مساحت آن در حدود 108,240 متر مربع است. در شمال و جنوب شهر دو رودخانه جریان داشته و در شرق شهر نیز دریاچه نمک لوپنور قرار داشته که مساحت آن به 1000 کیلومتر مربع می رسید. چهار طرف شهر کوراراینا را آب گرفته بود. یک کانال گود و پهن شهر را به دو قسمت تقسیم کرده بود. بخش شمال غربی محل معبدها و بتکده‌ها و جنوب غربی محل ادارات دولتی و سکونت ساکنان بوده. باستانشناسان به این نتیجه رسیدند که کوراراینا دولت شهری بوده که با کشاورزی و دامپروری در دورانی که امپراتور سلسله هان جاده ابریشم را تحت نظارت خود داشته و سرزمین‌های غربی را به تصرف خود درآورده بود به اوج خود رسیده. محصولات غربی مانند پارچه کتان، پارچه‌های زخیم، آینه‌های مسی، صدف و هنرهای دستی ایرانی، یونانی و رومی نیز در برهه‌های از زمان در این شهر وجود داشتند.
سرگذشت و پیشینه کوراراینا با جزئیات فراوان شرح داده شده است. اما باز هم نمی‌توان با اطمینان کامل گفت که ال‌ای همان کوراراینا است که در گزارش جان چیان از آن نام برده شده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد این شهر باستانی پیش از سلسله هان شرقی بنا نشده و یا به عبارت دیگر هیچ مدرکی دال بر وجود این شهر در دوران سلسله هان غربی وجود ندارد. حال پرسش این است که کوراراینا پیش از سلسله هان غربی چه شکل و ترکیبی داشته است؟ شهر کوراراینا بنابر گزارش جانچیان در کجاست؟ تمدن و فرهنگ این دولت شهر دقیقاً از کجا سرچشمه گرفته است؟ شاید پاسخ این سوال‌ها در عمق شن‌های بیابان نهفته باشد. در دسامبر 1979، وان بین هوا، باستانشناس و مدیر مؤسسه باستانشناسی شینجیانگ با هلیکوپتر به کوراراینا آمد. این اولین باری است که یک باستانشناس چینی 70 سال پس از کشف مجدد کروراینا به این منطقه قدم می‌گذارد. حالان که لوپنور به منطقه ممنوع آزمایش‌های اتمی چین تبدیل شده بود. به کمک نقشه‌ای که سونهدین از این منطقه کشیده بود، آنها کروراینا را یافتند.
شنوندگان ارجمند، برنامه مروارید شرق رو از گروه جامعه یه رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. میرسیم به بخش نگاهی به چین. در این بخش خانم اصفهانی درباره غارهای باستانی کشور چین برامون صحبت میکنن.
گاوی شهر دونهوانگ در شمال غرب چین گنجینه هنری بزرگی محسوب می شوند و پردامنه ترین غارها در میان 4 گروه غارهای چین هستند. در سال 1987 این غارها در فهرست میراث فرهنگی جهانی به ثبت رسیدند. ارزیابی کمیته میراث جهانی درباره غارها آن است که غارهای موگائو به علت مجسمه‌ها و نقاشی‌های دیواری بی‌نظیر آن در جهان شهرت یافتند و هنرهای بودایی با قدمت بیش از 1000 ساله را نمایان کرده‌اند. در غارهای موگائو هنر حکاکی سنگ بیش از 10 سلسله چین در طول 1000 سال گذشته نشان داده شده است. این غارها نیز بزرگترین بقایای مذهب بودایی جهان هستند که به طور کامل حفظ شدند. در حومه شهر دونهوانگ استان گانسو در شمال غرب چین کوهی به نام مینگ شاشان وجود دارد. در پرتگاه شرقی این کوه نزدیک به 2 کیلومتر از جنوب به شمال غارهای 5 طبقه حفاری شده است. این غارها بسیار باشکوهند و غارهای معروف موگائوی دونهوانگ نامیده می شوند. شکلگیری این غارها به سال 366 میلادی باز می گردد. با ساخت و تکمیل غارها از سوی مردم در سلسله های تاریخی چین تا سلسله تانگ در قرن 7 میلادی شمار غارها به بیش از 1000 رسید. بنابراین این غارها نیز غارهای 1000 بودا نام گرفتند. مردم سلسله های مختلف ضمن کندکاری غارها تصاویر بودا را می کشیدند و مجسمه های بودا را می ساختند. به دلیل اینکه این غارها در کنار جاده ابریشم قرار دارند، پل ارتباط ادیان و فرهنگ و دانش شرق و غرب نیز تلقی می شوند. هنرهای خارجی با هنرهای ملی چین در این غارها آمیخته شده و سبک‌های هنری آن باعث شده است این گنجینه هنری بسیار زیبا به نظر برسد. به رغم تحولات تاریخی و تخریب، هنوز 500 غار و 50,000 متر مربع نقاشی دیواری و بیش از 2000 مجسمه حفظ شده است. مجسمه های موگائو هزاران شکل دارد و تزئینات لباس و ویژگی‌های دوران مختلف را نمایان می‌کند. نقاشی‌های دیواری موگائو نیز بسیار پرعظمت است. اگر همه این نقاشی‌های دیواری به هم متصل شوند، به صورت دالانی 30 کیلومتری از نقاشی در می‌آیند. موضوعات این نقاشی‌های دیواری دین بودا، از جمله تصاویر بودایی، بوداها، نقاشی‌هایی از روایات دین بودا و حکایات هندی، آسیای میانه و چین و نقاشی‌هایی از تاریخ دین بودا با تلفیق شخصیت‌های تاریخی هستند. گذشته از اینها، نقاشی‌های دیواری دوران مختلف همچنین زندگی اجتماعی، لباس و کلاه‌های قوم‌های مختلف، مجسمه‌سازی، معماری باستانی و موسیقی، رقص و آکروبات را نمایان کرده و واقعیات تاریخی تبادلات فرهنگی چین و خارج را ثبت کرده است. از این رو دانشمندان غربی این نقاشی‌های دیواری را کتابخانه دیواری می‌دانند.
خب دوستان، رسیدیم به بخش نمایش برنامه مروارید شرق. نمایشی بر اساس داستان‌ها و افسانه‌های چینی، بخش دیگه‌ای که تقدیم شما خواهیم کرد.
بی تفاوتی بر اساس داستانی از ادبیات کشور چین.
در روستای دور افتاده پسری بود به نام سینرو که با خانواده‌اش زندگی می‌کرد. اون پسر نوجوان همیشه به همه دوستانش بدون هیچ چشم داشتی کمک می‌کرد، اما دوستان و اطرافیانش انگار اونو به حساب نمی‌آوردن و نمی‌دیدن.
سلام نامجین، داری چی کار می‌کنی؟
به تو چه مربوطه؟ دارم با این سنگا بازی می‌کنم.
میشه منم باهات بازی کنم؟
نخه، یه کاری برام انجام میدی؟
بگو.
به گاوامون غذا بده.
باشه، من بهشون غذا میدم.
با وجود همه این کارا بازم دوستای سین رو بهش کم محلی میکردن و وجودش براشون اهمیتی نداشت، تا اینکه یه روز سین رو از ناراحتی به کوهستان پناه برد و اونجا به خونه یه پیرمردی به نام اویما رسید که همیشه اونجا زندگی میکرد.
سلام آقای اویما.
سلام پسرم، خوبی؟
بله، من میشه بیام اینجا زندگی کنم پیش شما توی کوهستان؟
زندگی اینجا خیلی سخته. بگو ببینم اسم چیه.
سینرو.
ببینم سینرو، اینجا باید هر روز سخت کار کنی.
کار میکنم، بهتر از اینه که نتونم با دوستان بازی کنم. هیچ کدوم از دوستان منو دوست ندارن.
نه، چرا فکر میکنی دوستت ندارن؟
خب معلومه، نه با هم بازی میکنن، نه با من زیاد حرف میزنن.
خب تو چی کار میکنی باشون؟
هیچ کاری، ولی باور کنید هیچ فایده ای نداره.
میدونی چیه سین رو؟ گاهی اوقات باید جواب دوستاتو ندی تا همیشه فکر نکنن که در دسترس هستی.
آخه این کار چه فایده ای داره؟
فایدهش اینه که دوستات به مرور زمان بهت نزدیک میشن. امتحانش کن پسرم. گاهی اوقات برای اینکه دیده بشی باید کمی بی‌تفاوت باشی.
سینرو حرف اون پیرمرد رو گوش کرد و اون کارو انجام داد و واقعا بعد از مدتی دید که رفتار دوستانش باهاش تغییر کرده و براش اهمیت قائل میشن.
مروارید شرق رو میشنوید دوستان. خوشحالیم از اینکه با شما همراه هستیم. رسیدیم به بخش گزارش برنامه مروارید شرق، بشنوید.
با سلام و درود به شما شنوندگان ارجمند برنامه مروارید شرق، و امیدوارم که بخش‌های مختلف این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه، از جمله بخش گزارشی که تقدیم شما میکنم. و در این گزارش هم میخوایم صحبت‌های جناب دکتر مظاهری رو بشنویم از کارشناسان و فعالان حوزه فرهنگ و تمدن کشور چین. در این گزارش برای شنوندگان خوبمون به چه مباحثی اشاره خواهید کرد؟
بله، من آخرین مطلبی که در برنامه قبل عرض کردم بحث نهضت فرهنگ جدید چین بود که روز 4 می در چین این رو جشن میگیرن و آغاز شد و در محافل ادبی چین هنوز به عنوان نهضتی جدید در حوزه فرهنگی شناخته میشه.
در ارتباط با بحث نخستین کتابی که به زبان فارسی در کشور چین مورد توجه قرار گرفتن، بعد نیست اشاره و توضیح داشته باشین؟
بله، بعد از آغاز نهضت فرهنگ جدید چین که اتفاقی بزرگ در فرهنگ چین تلقی میشه، نخستین کتاب ادبیات فارسی که در محافل چین مورد توجه قرار گرفت رباعیات خیام بود. فردی، استادی به نام آقای گو مورو، نخستین شاعر نوین نهضت فرهنگی جدید چین و فردی بسیار مشهور در حوزه ادبیات کشور چین، برای اولین بار این کتاب رو به زبان چینی برگرداند و ترجمه کرد. متن ترجمه شده اون در مدت بسیار کوتاهی بیش از 50 بار تجدید چاپ شد و این کار شایسته حادثه بزرگ در نهضت فرهنگی چین محسوب میشه. مترجم در مقدمه و دیباچه این کتاب نه تنها شرح حال خیام شاعر بزرگ پارسی زبان رو نوشته، بلکه در مورد منابع رباعیات خیام هم توضیح داده. طبع نشر این کتاب در محافل ادبی معاصر چین آنچنان عکس العمل وسیعی داشته که برخی از ادبای چینی مثل فردی به نام استاد وینا دو طی مقالات متعددی درباره این کتاب به صورت همه جانبه به تفسیر، ارزیابی و پرداخت متن ترجمه شده رباعیات خیام بزرگ ایران پرداخته است. در سالهای 1925 فردی استادی به نام شودی شان، دانشمند مشهور محافل ادبی معاصر چین، در مقاله تحت عنوان نمونه تئاتر هند و نفوذ آن در تئاتر چین به روشنی گفته که من شک و تردید دارم که نفوذ داستان‌های ایرانی در داستان‌های چینی از نفوذ داستان‌های هندی بیشتر باشد. این فرد با دلایلی که در اون کتاب میاره اثبات میکنه که داستان‌هایی که از زمان قدیم هم پیش از اسلام هم پس از اسلام وارد قصص و داستان‌های چینی شده آنچنان وسیع‌اند که بخش مهمی از فرهنگ چین رو قبضه کرده و برای خودش نگه داشتند. هرچند نکات مشابه بین داستان‌ها و نثرهای چینی و فارسی و هندی زیاد نیست، ولی موضوعات و شکل اشعار و شکل بیان این دو آنچنان به هم تأثیر گذاشته که در این مقاله به شدت و به جرأت این دانشمند بزرگ و با جسارت بسیار این موضوع رو بیان میکنه.
دوستان عزیز، خبری رو از کشور چین در ابتدای برنامه شنیدیم. همکنون مجدداً اون خبر رو با هم خواهیم شنید.
تدروس ادهانوم گبریسوس مدیر کل سازمان جهانی بهداشت روز دوشنبه در یک نشست خبری درباره شیوع ویروس کرونا جدید گفت که آخرین گزارش‌های همه‌گیرشناسی که توسط مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های چین منتشر شده به کشورهای جهان برای جلوگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا جدید کمک می‌کند. آدهانوم گفت که داده‌های به دست آمده از این گزارش‌ها باعث می‌شود مواردی مثل توزیع سنی افراد مبتلا، شدت بیماری، میزان ابتلا به بیماری و مرگ و میر ناشی از آن و بسیاری موارد دیگر را بهتر بشناسیم. این داده‌ها از آن جهت برای سازمان جهانی بهداشت مهمند که می‌تواند بر اساس آنها پیشنهادهای مناسب و مبتنی بر واقعیت به کشورهای جهان ارائه کند. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت از همه کشورها خواست آخرین اطلاعات مربوط به شیوع ویروس کرونا جدید را با این سازمان به اشتراک بگذارند و گفت که یک گروه از کارشناسان بین‌المللی هم اکنون در چین در حال بررسی موضوع هستند و در کنار همتایان چینی خود تلاش می‌کنند تا با پرده برداشتن از موارد ناشناخته بیشتر در مورد این ویروس آشنایی ما با آن را افزایش دهند. وی تأکید کرد علائم بیش از 80% بیماران مبتلا به ویروس کرونا جدید سبک است و خود به خود بهبود خواهد یافت. حدود 14% از مبتلایان علائم شدید از خود نشان می‌دهند و علائم حدود 5% بیماران نیز بسیار شدید و خطرناک است. روش‌های پیشگیری و کنترل باید متناسب با وضعیت واقعی بیماری باشد و تنها اقدامات گسترده کمکی نخواهد کرد. روز دوشنبه کمیته برگزار کننده المپیک زمستانی پکن و مقامات ارشد کمیته بین‌المللی المپیک در یک نشست ویدیویی درباره مراحل آماده شدن پکن برای برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی 2022 و مواردی مثل فروش بلیت در سطح بین‌المللی و امور پذیرش، تداوم اجرای پروژه‌ها و موارد دیگر به بحث و تبادل نظر پرداختند. در حال حاضر کمیته برگزار کننده المپیک زمستانی پکن کار خود را شروع کرده است. جیان جیندونگ معاون شهردار پکن و نایب رئیس اجرایی کمیته برگزاری المپیک زمستانی پکن گفت در پی شیوع ویروس کرونا جدید توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک با ارسال پیامی به کمیته المپیک چین ابراز اطمینان کرده است که مراحل آماده سازی المپیک زمستانی پکن تحت تأثیر این موضوع قرار نخواهد گرفت. خوان آنتونیو سامارانش نایب رئیس کمیته بین‌المللی المپیک نیز ضمن عالی ارزیابی کردن اقدامات چین برای پیشگیری و کنترل شیوع این ویروس ابراز اطمینان کرده است که چین در مبارزه با این بیماری پیروز خواهد شد. با وجود آنکه در این مدت با هم ملاقاتی نداشته ایم اما به صورت تلفنی تماس نزدیک خود را حفظ کرده ایم و امور مهم را به موقع به یکدیگر اطلاع می دهیم. سامارانش نیز گفت که با توجه به آنکه چین به خاطر شیوع ویروس کرونا دوران سختی را تجربه می کند، کمیته بین‌المللی المپیک با تمام توان از کمیته برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی پکن حمایت خواهد کرد. ما اطمینان داریم که چین با قدرت بر این بیماری پیروز خواهد شد و عزم راسخ چین و اقداماتی که در این مدت انجام داده را تحسین می کنیم. شکی نیست که چین بر ویروس کرونا غلبه خواهد کرد. وی گفت در هر زمینه‌ای که نیازمند به کمک باشد کافی است که به ما اطلاع بدهد. روز دوشنبه یکی از مسئولان کمیته ملی بهداشت و سلامت چین در یک نشست خبری گفت که تاکنون بیش از 32,000 نیروی پزشکی به شهر ووهان و استان خوبی اعزام شدند که بیشتر آنها در زمینه نارسایی‌های تنفسی، بیماری‌های عفونی، مراقبت‌های ویژه و اورژانس تخصص دارند. همچنین تعداد زیادی پرستار نیز به این پزشکان کمک می‌کنند. با توجه به تعداد زیاد بیماران اورژانسی در ووهان و کسانی که در شرایط حاد قرار دارند، اکثر پزشکان و پرستاران اعزامی به این شهر در همین زمینه تخصص دارند و تا کنون جمعاً 11,000 نفر یعنی نزدیک به 10% پزشکان و پرستاران متخصص اورژانس و مراقبت‌های ویژه در سراسر چین به ووهان اعزام شدند. در حال حاضر به منظور ارتقاء سطح درمان بیماری در کشور، نسخه ششم از برنامه ملی تشخیص و درمان بیماری ها در حال تدوین است. علاوه بر این ادارات مربوطه همچنین 22 گروه اورژانس پزشکی، 3 آزمایشگاه سیار پیسه و متخصصان علوم آزمایشگاهی را از سراسر کشور به شهر ووهان و استان هوبی اعزام کردند.
دوستان، به پایان برنامه مروارید شرق امروز رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
از همراهیتون سپاسگزاریم و تا فرصت حضور دوباره شما رو به خداوند مهربان می‌سپاریم.
توصیه های گام به گام برای شستشوی دست با آب و صابون.
چه زمانی باید دست های خودمون رو با آب و صابون بشوریم؟
قبل از ترک خانه، هنگام ورود به مدرسه، دانشگاه یا محل کار، هر نوبت بعد از استفاده از سرویس های بهداشتی، بعد از استراحت و فعالیت های ورزشی، قبل از خوردن هر غذایی از جمله میان وعده ها، قبل از ترک مدرسه، دانشگاه و یا محل کار و بعد از ورود به محل سکونت.
اگر در طول روز برای کار در مکانهای متعدد حضور پیدا می کنید، حتما تکرار شستشو رو قبل از ترک محل و بعد از ورود به محل جدید فراموش نکنید.
با تغییر سبک زندگی، با انتقال کرونا،